ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در پنج شنبه شب 16 خرداد ماه، به شما در ایران از هر جایی که در داخل کشور با ما همراه شدید در یک شب تعطیل دیگه. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم، ابتدای مجله شامگاهی و بمونید با ما، در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تونس گفت پروژه احداث یک مرکز بازرگانی و خرید در میدان تقسیم استانبول را ادامه می‌دهد. اعتراض به این پروژه نقطه آغاز تظاهرات در ترکیه بود. وی برخی از تظاهرکنندگان را تروریست نامید. اردوغان پس از سفر به کشورهای شمال آفریقا قرار است پنجشنبه به ترکیه بازگردد. در تظاهرات ترکیه تا به حال دست کم 3 نفر کشته شدند، از جمله یک افسر پلیس که در جریان تظاهرات در آدانا در اثر سقوط از پل زخمی شد و روز پنجشنبه در بیمارستان درگذشت. نیروهای دولتی سوریه روز پنجشنبه گذرگاه قنیطره را در بلندی‌های جولان از شورشیان پس گرفتند. قنیطره تنها گذرگاه میان سوریه و اسرائیل در طول خط آتش‌بس در بلندی‌های جولان است و از این نظر اهمیتی استراتژیک و نمادین دارد. شورشیان سوریه موفق شده بودند برای مدتی کوتاه این منطقه را در اختیار بگیرند. به دنبال این درگیری‌ها در قنیطره، اتریش اعلام کرد نیروهای حافظ صلح خود را از جولان فرا می‌خواند. شمار سربازان اتریشی در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جولان 380 نفر است. محسن روحانی رئیس ستاد انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتقاد از رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلبان در 4مین انتخابات شورای شهر و روستا گفت هیئت‌های اجرایی و نظارتی خیلی از افرادی را که هیچ گونه سابقه کیفری نداشتند تحت عنوان عدم التزام به ولی فقیه تایید صلاحیت نکردند. در انتخابات شوراهای شهر و روستا کسانی مانند معصومه ابتکار، معاون سابق رئیس جمهور و عضو کنونی مجمع شورای شهر تهران، محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیر عامل سابق متروی تهران، فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش رد صلاحیت شدند که همگی آنها به جریان اصلاحات تعلق دارند. محسن روحانی گفت فهرست اصلاح طلبان رد صلاحیت شده در ابتدا 43 نفر بود، اما در نهایت این تعداد پس از مذاکره با علی لاریجانی رئیس مجلس به 27 نفر کاهش یافت. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ابراز امیدواری کرد که طی 2-3 روز آینده بتواند نامزد اصلاح طلبان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دیشب با حضور محمد رضا عارف، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جلسه فوق‌العاده داشت. حمید قزوینی، سخنگوی این شورا، به ایلنا گفت عارف بین گروه‌های اصلاح طلب از زمینه بیشتری برخوردار است. وی حسن روحانی را نیز نامزد دیگری دانست که مواضع خود را نزدیک به رویکرد اصلاحات تعریف کرده است. سخنگوی شورای هماهنگی ابراز امیدواری کرد که جریان اصلاحات نهایتاً به یک نامزد واحد برسد و بتواند ظرف 2-3 روز آینده وی را معرفی کند. آمریکا از انتخاب نواز شریف به نخست وزیری پاکستان استقبال کرد و آن را مرحله مهم در پیشرفت روند دموکراسی در این کشور توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آمریکا از این انتقال قدرت مسالمت‌آمیز، شفاف و غیر نظامی که نقطه عطفی در روند دموکراسی در پاکستان محسوب می‌شود، استقبال می‌کند و در انتظار همکاری با دولت جدید است. نواز شریف پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی پاکستان دیروز چهارشنبه توسط پارلمان پاکستان برای 3مین بار به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد. نواز شریف 13 سال پیش در پی کودتای نظامی پرویز مشرف سرنگون شد و 8 سال در تبعید به سر برد. وی در اولین سخنرانی خود در سمت نخست وزیری حملات پهپادهای آمریکایی در خاک پاکستان را محکوم کرد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر لزوم همکاری دو کشور به خصوص در زمینه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم تاکید ورزید. و ایمن الظواهری رهبر القاعده از مردم سوریه خواست برای سرنگون کردن حکومت بشار اسد با یکدیگر متحد شوند، ولی در این حال اجازه ندهند رژیمی دست نشانده آمریکا در سوریه بر سر کار آید.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. بشنوید همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. گزارش‌های تازه درباره صادرات پایین روزانه نفت ایران در چند دهه گذشته.
تا یک چیز بین 65 66 تا 71% کاهش فروش نفت از سوی ایران فقط در 110 روز اخیر بوده.
آمریکا از ایران و حزب الله لبنان خواست فوراً نیروهای خودشون را از سوریه خارج کنند.
که ورود حزب الله به عرصه داخلی سوریه عملاً این موازنه قوا را به سود ارتش سوریه تغییر داد.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید در مجله شانگوی ما. اگه با ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. بعد از اون که ارتش سوریه تونست روز چهارشنبه شهر قصی را از مخالفان خودش بازپس بگیره، آمریکا از ایران و حزب الله لبنان خواسته که فوراً نیروهای خودشون را از سوریه خارج کنند. همینطور آمریکا از فرانسه خواسته مدارکی رو نشون بده که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش استفاده کرده. از طرف دیگه اسرائیل میگه شورشیان سوری بلندی‌های جولان رو هم به تصرف خودشون درآوردند. از رضا ولی‌زاده در همین زمینه میشنویم.
کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای حمله به مخالفان رژیم بشار اسد در شهر قصی را به شدت محکوم کرد و از کشته شدن بسیاری از غیر نظامیان خبر داد. کاخ سفید در این بیانیه میگوید که بدیهی است دولت سوریه با تکیه بر قوای خود نمیتوانست شهر قصی را تسخیر کند و برای این کار به نیروهای حزب الله و ایران تکیه کرده است. روز چهارشنبه دولت سوریه پس از چند هفته نبرد با مخالفان اعلام کرد که موفق شده شهر مرزی قصی را پس بگیرد. آیا این پیروزی مقدمه بازیابی قدرت نظامی حکومت بشار اسد خواهد بود؟ پاسخ علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، به این پرسش مثبت است.
قطعا معادله در آینده نزدیک خیلی تغییر خواهد کرد و کفه ترازو به سمت نیروهای بشار اسد سنگینی خواهد کرد. ورود حزب الله به عرصه داخلی سوریه عملا این موازنه قوا را به سود ارتش سوریه تغییر داد و اقدام آمریکا و متحدانش در فراخواندن حزب الله و ایران برای ترک عرصه سوریه یک مقدار اقدام دیرهنگامی بود که از طرف اونها هم شنیده نخواهد شد و بیشتر به نظر میاد که یک حالت تبلیغاتی برای آمریکا و متحدانش داره.
اما برخلاف علی مهتدی، حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه چنین اعتقادی ندارد و بازپسگیری قصی را هم نشانه قدرت بشار اسد نمی‌داند.
چنین اعتقادی ندارن که قدرت آقای بشار اسد زیاد شده، چون که بلافاصله وقتی که قصی را تصرف کرد مخالفین هم منطقه مرز خونیکره در دو شاخه جولان و تصرف کردن و بنابراین این نشون نمیده که آقای بشار اسد خیلی قویه، ولی نشون میده که چقدر به نیروی خارجی نیازمنده که به کمک حزب الله و گروه های دیگه تونست القصه رو بگیره. مسئله دوم این که ورود حزب الله و نیروها خارجی به قصه در واقع احساسات جهان عرب رو برانگیخته. الان ممکنه نیروهای زیادی از جهان عرب روانه سوریه بشن، مؤسسات مربوط به جهان عرب هم دارن این اقدامات رو انجام میدن، مثل اتحادیه عرب که به شدت محکوم کرد.
چند روز پیش دولت فرانسه اعلام کرده بود که برخی شواهد نشان میدهد رژیم بشار اسد از گاز شیمیایی سارین علیه مخالفانش استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از فرانسه خواسته است مدارکی را که نشان می‌دهد حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش استفاده کرده ارائه کند. آمریکا پیش از این استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی برای نبرد با مخالفانش را یک خط قرمز جدی اعلام کرده بود. علی مهتدی درباره تاکید آمریکا بر موضوع استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی در نبرد با مخالفان میگوید:
بعد از سقوط قصیر و اینکه ارتش سوریه اکنون دست بالا رو در خاک این کشور در برابر اپوزیسیون داره، عملاً آمریکا و متحدانش مجبور هستند که به یک اهرم دیگه متوسل بشن برای فشار آوردن بر دولت سوریه. این اهرم اکنون و در حال حاضر نیروهای اپوزیسیون و قدرت اونها نیستند که در حالت ضعف قرار دارن، بلکه این اهرم موضوعی میتونه باشه مثل استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم که از اون بتونن در مجامع جهانی استفاده بکنن و فشار بیشتری رو بر دولت سوریه بیارن. اما اینکه در آینده چقدر این موضوع جواب خواهد داد جای تردید داره و بیشتر باید منتظر جلسه مشترک کشورهای موسوم به دوستان سوریه با آمریکا و روسیه و اروپا باشیم.
حضور حزب الله لبنان و نیروهای نظامی ایران در کنار نیروهای وفادار بشار اسد در نبرد با مخالفان حکومت سوریه ابعادی فراتر از یک رویاروی نظامی یافته و به گفته حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب تقابل شیعه و سنی را در این منطقه وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
دامنه این نبرد بین شیعه و سنی خیلی پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده و این دلیل اینکه حزب الله به طور مستقیم و علنا این موضوع رو مطرح کرده خودش رو در برابر جهان اسلام سنت قرار داد و بنابراین روحانیون سنی رو علیه خودش تحریک کرد. یک سری از این روحانیون فتوا صادر کردن بر ضد حزب الله و به اعتقاد من در روزهای آینده هم تحرکات زیادی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
رسانه‌های دولتی در ایران خرسندی خود را از غلبه نیروهای وفادار بشار اسد بر مخالفان در قصیر اعلام کردند و آن را شروع تازه‌ای در معادلات سوریه دانستند. روز چهارشنبه دو کشور آمریکا و روسیه همراه با متحدانشان در نشست ژنو دو موسوم به دوستان سوریه کوشیدند تا راه حلی برای حل بحران سوریه بیابند که این نشست هم نتیجه روشنی نداشت. در کنار اخبار مربوط به پیروزی نیروهای وفادار بشار اسد بر مخالفانش، خبرگزاری رویترز به نقل از رادیوی ارتش اسرائیل خبر داده که روز پنجشنبه شورشیان سوری در بلندی‌های جولان، منطقه قنیطره، یکی از گذرگاه‌های محدوده آتش‌بس میان اسرائیل و سوریه را تصرف کردند، اما تلویزیون دولتی سوریه حضور شورشیان را در این منطقه تکذیب کرده و گفته است نیروهای وفادار بشار اسد در بلندی‌های جولان به دنبال به گفته آنها تروریست‌ها هستند.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنیدید از رادیو فردا در مورد چشم‌انداز موفقیت‌های تازه حکومت بشار اسد در سوریه که به آخرین خبرهای مربوط به سوریه هم پرداخته بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از سوریه برگردیم به ایران و بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که یکی از تازه ترین و داغ‌ترین خبرهایی هستش که هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی در موردش بحث‌های مطرح میشه. علیرضا کرمانی مثل همیشه امروز همین خبرها رو پیگیری کرده و در استودیو هست. سلام علیرضا، بهمون بگو به نظر میرسه امروز همچین روز هیجان انگیزی در زمینه اخبار نبود. خبرهای انتخاباتی به نظر چندان پررنگ نمیان.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. حالا پیش از اون که پاسخ این پرسشتو بدم میگم که من به پرسش‌های امروزت خیلی سریع پاسخ خواهم داد که بگونه که تو وقت برنامه بگنجه. تو هم در برابر قول بده که در پایان یک وقت اضافه هم بدی. یک خبر نزدیک به انتخابات هست، یعنی مربوط به نامزدها نه ولی مربوط به پوشش خبری انتخابات، اون رو هم من بتونم توضیح بدم. حالا برای اینکه پاسخ خیلی سریع بدم، آقای فاطمی چند لحظه پیش خبر رو خوند درباره اصلاح طلبان. آخرین خبر همینی است که آقای فاطمی گفتن. حمید قزوینی سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفته آقای محمد رضا عارف خودش رو اصلاح طلب معرفی کرده. آقای حسن روحانی هم خودش رو نزدیک به اصلاحات. به هر حال یک معیارهایی گذاشتن، یکی نظرسنجی ها، یکی استقبال گروه های اصلاح طلب از یکی از این دو کاندید و در نهایت نظر بزرگان جبهه اصلاحات مثل آقای محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و قرار شده که همون جور که در خبر شنیدیم در دو سه روز آینده نامزد واحد رو معرفی کنند.
خبر تازه‌ای در مورد واکنش ها به مناظره دیروز نبوده.
آها، این سوال خیلی خوبیه. امروز روز بین دوتا مناظره بود، یعنی دیروز مناظره فرهنگی اجتماعی و فردا جمعه هم مناظره سیاسی هست. امروز مهمترین واکنش از طرف ستاد محمد رضا عارف نشون داده شد به مناظره ها. آقای رسولی سخنگوی ستاد عارف گفته که این مناظره ها نتیجه عکس داده، یعنی به جای اینکه مردمو تشویق بکنه و تهییج بکنه به سمت انتخابات رو به سمت شور و هیجان ببره، نتیجهش برعکس شده. دلیل این کار رو هم آقای رسولی این برشمرده که در واقع نگاه امنیتی و انتظامی به این مناظره ها حاکمه.
خب این تازه‌ترین خبر از جبهه اصلاحات هم میتونه باشه نه؟
آره درسته.
و خبر تازه از جناح اصولگرا هم هست؟
از جناح اصولگراها خب همون خبر همیشگی هست، هر روز یکیشون میگن که ما تا آخر هستیم مگر اینکه تحولی بشه، منتظرن ببینن در جبهه اصلاحات آیا به نامزد واحد میرسن یا نه تا اونها هم کاری بکنن. اما امروز روزنامه بهار اعلام کرد که ستاد سعید جلیلی از این روزنامه شکایت کرده. داستان اینه که حدود 10 روز پیش محمد رضا جلیلی مصاحبه داشته با روزنامه بهار، توی اون مصاحبه گفته که کاندیدای جناح دولت و جبهه پایداری نیست، اما برخی از بسیاری از عملکردهای دولت رو قابل دفاع میدونه. حالا این مصاحبه منتشر شده، اونها میگن که نه این حرفا نبوده و روزنامه بهار اعلام کرده فایل صوتیش موجوده و این پاسخگوی محاکمه خواهد بود. از طرف دیگه صحبت‌های دیگه‌ای هم هست. رئیس ستاد یک نماینده تهران هم در بوشهر صحبت کرد، گفت که آقای جلیلی نامزد جبهه دولت نیست، اما ستادش همزمان اعلام کرد که برخی ستادهای یکی از نامزدها ستادهای خودجوش مردمی برای آقای جلیلی درست کردن، که خب معلومه که منظور ستادهای بهار یا ستادهای آقای اسفندیار رحیم مشایی هست و ستاد آقای جلیلی اعلام کرد که ستاد خودجوش مردمی نداریم.
در واقع حدود یه هفته تا انتخابات باقی مونده، ولی هنوز بحث این هستش که کدوم نماینده مربوط به کدوم جبهه هستش.
آره.
هنوز بحثا بر این اساس است. خب من قول دادم اول این گفتگو خبر مرتبط با انتخابات چیه؟
آره، این سازمان گزارشگران بدون مرز یه اطلاعیه مهمی داده و خطاب به خبرنگاران خارجی که برای پوشش انتخاباتی ایران وارد تهران میشن. گفته شما تو هتل بین المللی لاله مستقر خواهید شد، اونجا تحت کنترل کامل نیروهای امنیتیه. بعد یه سری توصیه‌ها کرده، گفته کامپیوترهای نو ببرین، رایانه‌های نو ببرین با خودتون، یا اصلا ویندوز یا سیستم عاملش رو نو کنین، هیچ فایلی از قبل نداشته باشین و یه سری توصیه‌های امنیتی ایمنی برای اینکه اطلاعات خود خبرنگاران حفظ بشه، به سرقت نره. ولی در ضمن گفته که در این شما وارد کشوری میشید که بزرگترین دشمن اینترنت هست. از طرف دیگه هم گفته که از اونا خواسته که دچار سانسور حکومت ایران نشن و نپذیرن. برای مثال گفته که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی از 5 اسفند 89 در بازداشت خانگی هستن. بسیاری از مسئولان ایرانی در مجامع بین‌المللی گفتن اونا آزادن. خب اگر آزادن پس باید خبرنگاران خارجی بتونن با اونها دیدار کنن و حرفای اونا رو هم بشنون.
ممنونم علیرضا کیمانی. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدید. این خبرها رو میتونید کامل‌تر در ویژه برنامه انتخابات 92 ما هم بشنوید که رأس ساعت 8 شب به وقت ایران پخش میشه. اما ما همیشه منتظریم ببینیم شما درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه فکر میکنید.
ای هموطن ایرانی، 30 سال پای صندوق رأی رفتی و نتیجه آن را میبینید. یک بار هم نرفتن پای صندوق رأی را امتحان کنید.
ما توی انتخابات شرکت میکنیم، مشکلی نیست که از گشنگی بمیریم، مهم اینه که رهبر ما سیر باشه.
آقای خامنه‌ای دیروز فرمودن که من به هیچ کسی نظری ندارم. سوال من این است که اگر ایشان در دل راست میگویند به مردم، پس این بگیر ببندهای همراه آقایون ریاست جمهوری چیست؟
من به خاطر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بیگناه 3 است که رنگ آسمان را ندیدند، در این انتخابات شرکت نمی کنم.
میتونید با ما با این شماره تماس بگیرید، 2079260111570C. این شماره یه پیامکی رو ما هست، میتونید برامون اسمس بفرستید و نظرتون رو در مورد انتخابات بگید. اما ادامه بدیم. بعد از کش و قوس بسیار بین رد صلاحیت شدگان داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستای تهران از یک طرف و هیئت‌های اجرایی و نظارتی از طرف دیگه، بالاخره فرمانداری تهران روز پنجشنبه فهرست نهایی نامزدها رو اعلام کرد. از نوشین سید حسینی بشنویم.
فرمانداری تهران روز پنجشنبه فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای رقابت در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر تهران شامل 1785 نفر را اعلام کرد. قرار است 31 نفر از میان نامزدهای اعلام شده با رقابت در انتخابات شورای شهر تهران که در روز 24 خرداد ماه و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود به عضویت شورای شهر تهران در بیایند. همزمان محمد زارع فومنی دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات هم اسامی 25 نامزد مورد حمایت این جبهه در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران را اعلام کرد. البته اصلاح طلبان در جریان تایید صلاحیت داوطلبان رقابت در چهارمین انتخابات شورای شهر تهران با انتقاد از رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلبان انتخابات این دوره را رقابتی غیر معقول نامیدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن روحامی روز چهارشنبه در نشستی خبری رد صلاحیت بخش عمده ای از نمایندگان اصلاح طلب را نشانه ای از یک رقابت غیر معقول دانست. به گفته او هیئت‌های اجرایی و نظارتی خیلی از افرادی را که هیچ گونه سابقه کیفری نداشتند به دلیل عدم التزام به ولی فقیه تایید صلاحیت نکردند. در چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا چهره‌های متعلق به جریان اصلاحات مانند معصومه ابتکار عضو کنونی مجمع شورای شهر تهران، فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش رد صلاحیت شدند. معصومه ابتکار تنها عضو فعلی شورای شهر که در انتخابات پیش رو نتوانست از فیلتر رد صلاحیت ها بگذرد، ضمن اعتراض به رأی نهایی هیئت نظارت بر انتخابات این اقدام را شاهدی بر حذف جریان اصلاح طلب دانست. او در نهایت دلیل این رد صلاحیت را مربوط به اعتراضات قبلیش در شورای شهر تهران به موضوعاتی از قبیل پارازیت‌های ماهواره‌ای و واردات برنج و گندم آلوده به ایران دانست که به گفته او در پی هشدارهایش آقایان می‌آمدند و می‌گفتند برایت گران تمام می‌شود. معصومه ابتکار که در دولت محمد خاتمی ریاست سازمان محیط زیست را بر عهده داشت، ماه گذشته مسئولان کشور را به وارد کردن برنج‌های آلوده به آرسنیک متهم کرد که موجب سرطان در میان کودکان می‌شود.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:21 دقیقه شب تهران. خبرگزاری رویترز در گزارشی با استناد به منابع مطلع و اطلاعاتی که از حمل و نقل دریایی به دست آورده گفته صادرات روزانه نفت ایران به پایین ترین حد در چند دهه گذشته رسیده و در ماه پیش ایران تونسته کمتر از 700 هزار بشکه نفت خام صادر کنه، در حالی که قبل از آغاز تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران روزانه 2,200,000 بشکه بوده. در همین حال قانونگذاران آمریکایی که در حال کار بر روی جزئیات طرحی هستند که هدف اون قطع کامل صادرات نفت ایران هست. و گفتگوی با مهرداد عمادی، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصاد انرژی در لندن، همکارم علیرضا کرمانی از او درباره میزان کاهش صادرات نفت ایران میپرسه.
اگر ما به قراردادهای مستقیمی که ایران با کشورهایی که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند نگاه بکنیم، میبینیم در چارچوب این قراردادها این کاهش فروش دیده میشه. در مورد یکی از قراردادها یک چیز بین 65-66 تا 71% کاهش فروش نفت از سوی ایران فقط در 110 روز اخیر بوده.
آقای عمادی، میشه این گونه گفت که کاهش تولید نفت مشکلات فنی باعثش هست و کاهش صادرات به خاطر تحریم هاست؟
بله، این به نظر من شاید بهترین ارزیابی باشه از این نظر که در مورد تولید واقعا مسائل فنیه که ما رو دچار اشکال کرده و در مورد صادرات محدود شدن توان تجاری ایران برای انتقال نفتی که استخراج میکنه. تصویر اگر ما نگاه کنیم هر دو اینا رو، من تصور میکنم واقعا شاید در 3 یا حتی 4 دهه اخیر اینقدر تصویر برای صنعت نفت ما تاریک و نگران کننده نبوده.
آقای عمادی، اگر صادرات نفت ایران اینگونه که رویترز میگه و شما هم تایید میکنید به کمتر از 700 هزار بشکه رسیده باشه، چیزی شبیه دوران نخست وزیری محمد مصدق به نظر میرسه. تفاوت‌ها یا مشابهت‌هایی داره این مقدار صادرات؟
بله، شباهتش اینه که در اون زمان هم یک همچین کاهش بسیار بسیار عمیقی در فروش نفت ما دیده شد و ایران نتونست، حتی قراردادهایی که ایران مستقیم بسته بود نتونستیم کارو بکنیم به خاطر محدود شدن توان و مال استفاده اسکله ها.
صادرات ما روزانه چند اندازه بود در اون زمان؟
ما در بهترین ماهای تاریک محاصره پالایشگاهمون یک چیزی نزدیک 530 تا 540 هزار بشکه نفت برای صادرات از طریق اسکله ها، ولی که یک مقدار ما قراردادهایی داشتیم که این صادرات غیر آبی بود که مجموعاً یک چیزی کمی پایین 700 هزار بشکه بود.
یعنی چیزی شبیه الان، ولی تفاوت های این دوره با اون دوره چی هست؟
سه تفاوت خیلی مهم هست. یکی این که در اون دوره فقط صنعت نفت ما که مورد یک دعوای حقوقی بود بین بریتیش پترولیوم و ما، و اونجا دکتر مصدق نمایندگی ایران رو بسیار بسیار پرتوان پیش برد که حق ما رو بشناسونه، اون خب یک تفاوت شه که ما فقط در مورد نفت بود، موارد دیگه محدودیت نداشتیم. مورد دوم این که ما الان تمام حساب‌های بانکی ما بسته شده، در اون موقع اصلا حساب نبود، حتی در بانک‌های انگلیسی که ایران حساب داشت ایران به راحتی یعنی بدون هیچ محدودیتی میتونست بهره برداری کنه. و مورد سوم این که اون زمان نسبت به ایران زمینه بسیار مثبتی وجود داشت، در منطقه از مصر گرفته تا هند، در اروپا و حتی در بریتانیا، یعنی دعوای حقوقی رو به عنوان خاصی ملتی که سالها دهه‌ها زیر فشار بوده و حالا میخواد کام خودشو پس بگیره. این زمان متاسفانه ارزیابی ها چه در منطقه چه در اروپا چه در خارج از اروپا بسیار بسیار منفیه، یعنی ایران رو به عنوان کشوری نامطمئن، به عنوان کشوری که در مذاکرات سیاسی اصلا شفافیت نداره، و در این مسئله انرژی هسته‌ای هم خب برای ما یک بار اضافه شده. همه اینا که کنار میذاریم، به نظر من بزرگترین تفاوت اینه که ما واقعا به معنای راستین تنها هستیم الان در این چالش.
صحبت هایی هست در کنگره آمریکا که از تابستان نفت ایران به کلی تحریم بشه و قطع بشه نفت ایران. این ایده چگونه است و چگونه قرار اجرایی بشه؟ بحث هایی که هست، آیا اطلاعاتی دارین شما؟
چارچوب این طرح که در حدود 9 ماه پیش برای اولین بار مطرح شد این بود که تا پاییز 2013 تردد نفت ایران روی آب غیر قانونی بشه، نفت ایران به طور کلی در سطح جهانی تحریم بشه. این معنیش اینه که وقتی که نفت تحریم شد هیچ پالایشگاهی نمیتونین استفاده بکنه، به خاطر اینکه نفت تحریم شده کالای تحریم شده است، بکنن شامل جریمه های امریکا میشن. دوم هیچ شرکت بیمه دیگه اصلا حاضر نخواهد بود مشتقات، نه خود نفت خام، مشتقات نفتم، پالایشگاهی هم که نفت ایران استفاده میکنن بیمه کنه. این چارچوب رو کنار بذاریم، این پررنگترین و عمیق‌ترین نوع محدودیتی که تا به حال در مورد یک صنعت از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال در اقتصاد جهان دیده شده.
مرتضی عمادی بود، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصاد انرژی در لندن. علیرضا کرمانی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد. بارش شدید و پیاپی باران در روزهای اخیر باعث طغیان آب رودخانه ها و جاری شدن سیل در بعضی از شهرهای جنوبی و شرقی آلمان هم شده و چندین شهروند آلمانی را مجبور به ترک خانه های خودشون کرده. از شهرام میریان در همین زمینه بشنویم.
بالا آمدن بیش از اندازه آب در رودخانه های دوناو و یا دانوب در جنوب و البه و زاله در شرق آلمان، به ویژه شهروندان این دو بخش جنوبی و شرقی این کشور را در نگرانی عمیق فرو برده. سطح آب در رودخانه دانوب که از جنگل سیاه در آلمان سرچشمه می‌گیرد نزدیک به 13 متر بالا آمده که از 500 سال پیش به این سو سابقه نداشته و دو رودخانه دیگر هم در شرق آلمان وضع تقریبا مشابهی دارند. بارش شدید و بیوقفه باران در روزهای اخیر سبب طغیان آب این سه رودخانه و جریان سیل در بسیاری از شهرهای جنوبی و شرقی آلمان شده. در میان ما وضع شهر هاله در شرق آلمان وخیم‌تر از دیگر نقاط است و تا کنون حدود 30,000 تن از ساکنان این شهر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. سوای این طغیان آب بخشی از شهر درستن را نیز به زیر آب فرو برده. اوضاع در جنوب آلمان هم به همین گونه است و تا در برخی از نقاط هلیکوپترها به پرواز درآمده و ساکنان مناظری را که به پشت بامها پناه آوردند به نقاط امن انتقال می دهند. در بسیاری از مناطقی که وضعیت اضطراری اعلام شده، آب حتی از سقف خانه ها هم فراتر رفته. نگرانی دیگری که اکثر روزنامه‌های آلمان دان پرداختند، فروریزی سیلبندهایی است که سالها پیش در سواحل رودخانه‌های آلمان بنا شده. اگر این سیلبندها فروریزد، ابعاد فاجعه بسیار گسترده‌تر می‌شود. برای کمک به سیلزدگان و جلوگیری از گسترش طغیان آب در بخش‌های جنوبی و شرقی آلمان، علاوه بر هزاران امدادگر، نیروهای ارتش هم وارد عمل شدند. در حالی که گفته می‌شود این امکان وجود دارد طغیان آب به شهرهای شمالی آلمان هم راه یابد، بوندساگ مجلس آلمان نشست روز پنجشنبه خود را به بحث پیرامون این فاجعه طبیعی اختصاص داد. دولت آنگلا مرکل وعده 100 میلیون یورو کمک فوری به آسیب دیدگان داده، ولی مقام‌های محلی خسارات وارده را میلیاردها یورو ذکر کردند. علاوه بر آلمان، طغیان آب به بخش‌هایی از کشورهای اتریش، سوئیس و جمهوری چک هم خسارات فراوانی وارد ساخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ما هست که نیم ساعت از اون گذشته. امیدوارم اگر شرایط چه دارید همچنان با ما بمونید تا بعد از خبرهای تازه برنامه دات کام رو بشنوید. خبرها رو بشنویم. ابتدا با جمشید زند سلام شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تونس گفت پروژه احداث یک مرکز بازرگانی و خرید در میدان تقسیم استانبول را ادامه می‌دهد. اعتراض به این پروژه نقطه آغاز تظاهرات در ترکیه بود. وی برخی از تظاهرکنندگان را تروریست نامید. اردوغان پس از سفر به کشورهای شمال آفریقا امروز پنجشنبه به ترکیه باز می‌گردد. در تظاهرات ترکیه تا به حال دست کم 3 نفر کشته شده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با تصویب طرحی در تابستان امسال تحریم صادرات نفت ایران را به طوری تشدید کنند که به گفته کارشناسان تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام می‌تواند رویارویی با کشورهای چین و هند را در پی داشته باشد که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند و همچنین موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌شود. گزارش رویتر اما حاکی است که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در کنگره معتقدند که افزایش تولید نفت آمریکا و همچنین ذخایر نفتی جهان مانع افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی خواهد شد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ابراز امیدواری کرد طی 2-3 روز آینده بتواند نامزد اصلاح طلبان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. به گزارش خبرگزاری اینا، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شب گذشته با حضور محمد رضا عارف، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جلسه فوق‌العاده داشت. حمید قزوینی سخنگوی این شورا به اینا گفت عارف بین گروه‌های اصلاح طلب از زمینه بیشتری برخوردار است. وی حسن روحانی را نیز نامزد دیگری دانست که مواضع خود را نزدیک به رویکرد اصلاحات تعریف کرده است. در همین حال محسن روحامی، رئیس ستاد انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، با انتقاد از رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلبان در چهارمین انتخابات شورای شهر و روستا گفت هیئت‌های اجرایی و نظارتی خیلی از افرادی را که هیچ گونه سابقه کیفری نداشتند تحت عنوان عدم التزام به ولی فقیه تایید صلاحیت نکردند. در انتخابات شورای شهر و روستا کسانی مانند معصومی ابتکار، معاون سابق رئیس جمهور و عضو کنونی مجمع شورای شهر تهران، محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیر عامل سابق متروی تهران، فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش رد صلاحیت شدند که همگی آنها به جریان اصلاحات تعلق دارند. پارلمان کانادا با تصویب طرحی اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 را جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد. در این طرح که تایید هر سه حزب اصلی در پارلمان کانادا را به همراه داشت، همچنین آمده است پارلمان کانادا در بزرگداشت یاد آنهایی که در گورستان دست جمعی خاوران و دیگر گورهای دست جمعی ایران به خاک سپرده شدند، روز اول سپتامبر را روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعلام می‌کند. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 60 در ایران از سوی کشوری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود. و آمریکا از ایران و حزب الله لبنان خواست فوراً نیروهای خود را از سوریه خارج کنند. در بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، همچنین به شدیدترین لحن ممکن حمله به مخالفان حکومت بشار اسد در شهر قصیر محکوم شده و آمده است که در این حمله تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته شدند.
متشکرم جمشید زند. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما در دات‌کام امشب ما باز هم درباره تامین امنیت در شبکه‌های مجازی میشنوید، اگر به خصوص اهل فیسبوک هستید. امشب اما حامد پارسی بیشتر به توییتر میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دات‌کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگه هفته گذشته مخاطب برنامه دات‌کام بودید، شنیدید که توییتر هم امکان دو مرحله‌ای شدن ورود رو برای کاربران خودش فراهم کرده. به این ترتیب مثل جیمیل و فیسبوک شما میتونید تنظیمات حساب کاربری توییتر خودتون رو طوری تغییر بدین که برای ورود علاوه بر رمز عبور استفاده از کد 6 رقمی که اختصاصاً برای شما بازسازی و ارائه میشه الزامی باشه. در این برنامه بیشتر در این مورد خواهیم گفت. البته ممکنه امکان دو مرحله‌ای شدن عبور هنوز برای شما فعال نشده باشه یا قابل اعمال نباشه. در ادامه برنامه برای شما از این خواهیم گفت که چطور با چند تغییر ساده در تنظیمات حساب کاربری توییترتون میتونید امنیت حساب کاربریتون رو بالا ببرید. اما چقدر تصور زندگی در خونه‌ای که در اون بدون نیاز به پرده، پنجره‌های هوشمند جلوی ورود نور به اتاق رو بگیرن جذابه. برای این کار دیگه لازم نیست که در فضای فیلم‌های علمی تخیلی به سر ببرید، چرا که امروز براتون از فناوری جدیدی میگیم که راه رو برای استفاده از پنجره‌های هوشمند هموار می‌کنه.
امنیت سایبر.
قصه امنیت سایبر ما در این هفته از سوریه شروع میشه، جایی که هکرهای هوادار بشار اسد اکانت توییتر بخش عکس خبرگزاری فرانسه رو هک کردند و از طریق اون تصاویری رو علیه مخالفان آقای اسد به اشتراک گذاشتن. انتخاب این حساب کاربری برای هک کردن کمی عجیب بود، برای اینکه حساب کاربری بخش عکس خبرگزاری فرانسه تنها چند هفته‌ای بود که ایجاد شده بود و فقط 3600 دنبال کننده داشت. با این حال این اقدام زنگ‌ها رو بیش از هر زمان دیگر برای کاربران توییتر به صدا در آورد. توییتر در نخستین واکنش هشدار داد که ممکنه سازمان‌های خبری بیشتری هدف حمله هکرها قرار بگیرند، اما این حملات مسبوق به سابقه هم بودند. از جمله در 13 سپتامبر سال 2011 هکرها حساب کاربری شبکه تلویزیونی NBC رو هک کرده بودند و از طریق اون خبر یک عملیات تروریستی در منهتن نیویورک رو جعل و توییت کرده بودند. این حوادث بالاخره توییتر رو مجبور کرد که با افزایش سطح امنیتی خودش امکان ورود دو مرحله‌ای رو برای حساب‌های کاربری فعال کنه. در این بخش از برنامه اول به این موضوع می‌پردازیم که چطور حساب کاربری توییتر خودتون رو دو مرحله‌ای کنید و البته بعد از اون چند روش ساده رو برای شما توضیح میدیم که اگه نمی‌خواید به دلایلی حسابتون رو دو مرحله‌ای کنید، بتونید با تکیه بر اونها امنیت حساب توییتر خودتون رو قدری افزایش بدید.
به دات‌کام گوش می‌کنید.
توییتر در مطلب ویژه‌ای در وبلاگ رسمی خودش به این موضوع اشاره کرده که هر روز گزارش‌هایی هست مبنی بر اینکه بعضی از کاربران دچار حملات فیشینگ شدند و هکرها از این طریق با سرقت رمز عبور اونها کنترل حساب کاربریشون رو به دست گرفتن. منطق ورود دو مرحله‌ای اینه که شما بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبورتون به صفحه دیگه هدایت میشین که یک کد 6 رقمی ویژه رو از شما درخواست می‌کنه و تنها بعد از وارد کردن کد صحیح اجازه ورود شما به حساب کاربری داده میشه. برای این کار لازمه که یک آدرس ایمیل و یک شماره تلفن تایید شده داشته باشید تا کد ورود مرحله دوم به شماره تلفن شما ارسال بشه. از اینجا شما فقط 4 مرحله ساده پیش رو دارید تا ورود به حساب کاربری خودتون رو 2 مرحله ای کنید.
به بخش تنظیمات حساب کاربریتون برین. همون علامت چرخ دنده مانند در نوار بالای صفحه توییتر شما. در بخش امنیت حساب کاربری گزینه لزوم استفاده از کد تایید رو فعال کنید. در این مرحله از شما خواسته میشه که شماره تلفن خودتون رو وارد کنید. بعد از این از شما خواسته میشه که کد 6 رقمی ارسالی توسط توییتر رو وارد کنین. و از این پس ورود به حساب کاربری توییتر شما 2 مرحله ای خواهد بود.
استفاده از این امکان تقریبا شما رو در مقابل خطر نفوذ هکرها بیمه میکنه. اما اگه اکانت توییتری که میخواهید 2 مرحله ای بشه توسط بیش از 1 نفر اداره میشه، اون وقت کار قدری سخت‌تر میشه. برای دور زدن این مشکل میتونید به جای استفاده از تلفن برای دریافت کد تایید از اپلیکیشن توییتر بخواید تا کد تایید رو برای شما بازسازی کنه. درست همون کاری که فیسبوک برای حساب‌های کاربری 2 مرحله‌ای شده انجام میده. اما اگه هنوز امکان 2 مرحله‌ای شدن برای شما فعال نشده یا به دلایلی ترجیح میدید که حساب کاربریتون رو 2 مرحله‌ای نکنید، با صرف چند دقیقه و انجام چند تغییر کوچیک در تنظیمات حساب کاربریتون میتونید امنیت حساب خودتون رو در حد قابل توجهی بالا ببرید. دقت کنید که ماهیت توییتر برای به اشتراک گذاشتن عکس، پین و پیام‌های کوتاه. به همین دلیل گزینه‌های چندانی برای شخصی کردن توییت‌هاتون وجود نداره. اما چه بخواین چه نخواین، در نهایت شما مسئول بخش عمده چیزهایی هستین که بر روی صفحه توییترتون ظاهر میشه. اما توییتر چند درز اطلاعاتی داره که میتونید اونها رو ترمیم کنید.
توییتر خودتون رو به فیسبوک وصل نکنید.
اول از همه توییتر خودتون رو از فیسبوک و هر شبکه اجتماعی دیگه‌ای که احتمالاً به اون وصل شده جدا کنین. دیدن اسم کاربری توییتر شما روی صفحه فیسبوکتون از چند جهت ممکنه ضرر داشته باشه. یکی اینکه اطلاعات واقعی فیسبوکتون به توییتر پیوند می‌خوره و برای مثال نام شما، موقعیت مکانی شما و سوابق کاریتون همه و همه در اختیار میلیون‌ها کاربر توییتر قرار می‌گیره که لزوماً در فهرست دوستاتون جایی ندارن و قرار نیست این جزئیات رو درباره شما بدونند. دیگه اینکه با این کار برای دوستان فیسبوکیتون هم دردسر ایجاد میشه و اطلاعات شخصی اونها هم در معرض خطر قرار میگیره. پس اگر شخصیتی معروف یا مالک یک شرکت کوچیک نیستین که تلاش میکنه اطلاعاتش رو در آن واحد در چندین شبکه اجتماعی منتشر کنه، حساب کاربری توییترتون رو حتما از شبکه‌های اجتماعی دیگه جدا کنین. برای این کار کافیه وارد توییتر خودتون بشین و در فهرست تنظیمات بخش مربوط به ویرایش پروفایل یا نمایه رو انتخاب کنین. در پایین این قسمت دنبال گزینه مربوط به ارتباط با فیسبوک بگردین و عبارت قطع ارتباط توییتر از فیسبوک رو انتخاب کنین.
برچسب‌های مکانی رو غیر فعال کنین.
دومین کار مهمی که باید در حساب کاربری توییتر خودتون انجام بدین اینه که سرویس برچسب مکانی یا ژئو تگ توییتر رو غیر فعال کنین. با این کار دنبال کننده های شما از روی توییت جدیدتون متوجه محل ارسال اون نمیشن. توییتر به صورت پیش فرض اشتراک گذاری موقعیت مکانی کاربران رو در حالت غیر فعال قرار میده. اما بهتره که از غیر فعال بودن این سرویس مطمئن بشین. برای غیر فعال کردن این امکان باید به بخش تنظیمات حساب کاربریتون رجوع کنین. البته در اینجا میتونین گزینه حذف تمامی اطلاعات مکانی رو هم انتخاب کنین.
حساب کاربریتون رو خصوصی کنین.
اما آخرین کار اینه که میتونین به خصوصی کردن حساب کاربری توییترتون فکر کنین. راهش هم خیلی ساده است. وارد تنظیمات حساب کاربری بشین و گزینه از توییت های من محافظت کن رو انتخاب کنین. با این کار توییت های شما در معرض دید عموم قرار نمی گیرند و هر کسی که میخواد از توییت های شما سر در بیاره، برای دنبال کردن شما نیاز به کسب اجازه از شما داره. فناوری های فردا.
اما شاید در فیلم های علمی تخیلی دیده باشید که شیشه های هوشمند با تغییر کاربری تبدیل به صفحه نمایش یا حائل نور میشن و کاربردهای متنوعی به خود میگیرن. این رویا حالا شاید چندان هم دور از دسترس نیست، چرا که شرکتی در کالیفرنیا جداری رو برای شیشه ها طراحی کرده که میتونن تصاویری رو جایگزین نمای پنجره شما کنن یا در زمان لازم برای افزایش حریم شخصی شما پنجره های شفاف خونتون رو مات کنن. این جدار هوشمند که قابل نصب روی شیشه های معمولیه، قابلیت اتصال به اینترنت بی سیم داره و از طریق تلفن هوشمند یا تبلت شما کنترل میشه. شرکت سونت، تولید کننده این جدار هوشمند، ادعا کرده که نصب این جدار روی شیشه ها به هدر نرفتن انرژی هم کمک میکنه و البته نصب اون نیاز به امکانات عجیب و غریبی هم نداره. تولید عمومی این جدار هوشمند هنوز شروع نشده و برای همین مشخص نیست که قیمت نهایی اون چقدر خواهد بود، اما شرکت سونت برای تأمین سرمایه اولیه $200,000 این پروژه از علاقه‌مندان دعوت کرده تا یک ماه آینده به میزانی که مایلند به این پروژه کمک کنند. به پایان یک برنامه دیگه از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم رضا ولی‌زاده و نوشین سید حسینی با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرم تو ست تا آهوی بیقرار، هر تار موی تو مثل چکه‌ای از یه آبشار، پروانه ها رو پر بده دوباره توی پیرهنم، هویت قلب منی دنیام تبارم وطنم. تو اینجایی یه دست شاهماهی، میلغزن آهسته تو برکه رکام، وقتی تو اینجایی گم میشه تنهایی، کفر اگه بازم باور کنم تنها. بشون تو چشمای تو روشنن، چشمای تو آبستنه تن هزار آسدکه، بی تو از آسمون من هر پرنده میچکه. وقتی تو اینجایی یه دست شاه ماهی، لبزن آهسته تو برکه رکام، وقتی تو اینجایی گم میشه تنهایی، کفر اگه بازم باور کنم تنها. We'll be right back.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکن
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
Oh,
رادیو فرداست که همراه شماست.
من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. حتی ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگرام،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
You out, we took